ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه و لا سیما فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم ان الله کان غفورا حلیما و قال فی آیت اخرى فبشرناه بغلام حلیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان، آمرزش همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام، مرحوم آیت الله صادقی، مرحوم آیت الله خادمی، مرحوم آیت الله امامی و همه اونهایی که به گردن ما حق داشتن و همچنین شهدای خودتون، شهدای این بیت، صلواتی دیگر عنایت کنید. همونطوری که ذکر کردم، امشب از یک طرف بنابر قولی مصادف با شام شهادت امام مجتبی و از طرفی شام ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، و ما بر اساس آن برنامه‌ای که این چند شب دنبال کردیم، با لطف و عنایت الهی به یکی از شبهاتی که دشمن القاء میکنه و متاسفانه تا حدی هم توانسته اذهان مردم را متوجه خودش کند، ان شاء الله مطرح خواهم کرد و جواب میدم. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که خیلی ها سوال براشون پیش میاد در مورد امام هفتم علیه السلام، که آیا حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفتند یا حضرت را به شهادت رساندند. مجموعاً سه تا دونه سوال امشب انشاءالله مطرح میکنیم و جواب میدیم. سوال اول، آیا امام حسن صلح کرد یا جنگ؟ سوال دوم این که آیا زندگی امام مجتبی و شرایط و اخلاق اون حضرت چگونه بود؟ و سوم، آیا موسی بن جعفر به شهادت رسید یا از دنیا به مرگ طبیعی رفت؟ اما در بخش اول یک مقدمه کوتاهی رو من عرض می کنم. خیلی مهم است این مقدمه، و آن این هست که ما اگر با قرآن همراه بشیم و کلام پیامبر، و به جای این که نظریات شخصی در مسائل بدیم با دین راه بریم، بسیاری از مشکلات قابل حله. این چند تا دونه مطلبی که الان میگم ممکنه بریده هایی باشه که ظاهراً ربطی به هم ندارد، اما وقتی کنار هم میگذارید خیلی مطالب ازش به دست میاد. در کلام پیغمبر بزرگوار اسلام است که حضرت میفرمایند الحسن و الحسین هما امامان قاما او قعدا. این یک روایت مستندم هست، سندشم صحیحه، معناشم اینه که حسن و حسین علیهم السلام هر دو امامند، چه قیام کنند چه قعود کنند و نشسته باشند. این یک جمله ایست که از پیغمبر نقل شده، معناش اینه که هر دو امامند، چه قیام کنند و چه در حالت طبیعی با دشمن روبرو بشن، یعنی چه جنگ بکنن چه نکنن، امامت آنها محرزه. در قرآن مجید ما چند تا آیه داریم که این آیات رو من فکر میکنم دقیقش رو باید حتما بشنویم و باش برخورد منطقی داشته باشیم. حرفایی که امشب میزنم انشاءالله یادگاری میمونه، چون کمتر جایی ممکنه به این کیفیت مسئله شکافته بشه و بحث بشود. در قرآن ما دو تا آیه داریم که تفاوت بین مجاهدین و قائدین را مطرح می کند. من کلمه مجاهدینش را به عنوان اصل کار می گیرم و میریم دنبال این که ببینیم در قرآن مجید این آیات کجاها مطرح شده و چه مسائلی رو در بر داره. آیه اول، چون دو تا آیه بیشتر نیست، در سوره مبارکه نساء آیه 95. خوب دقت کنید، اگر خود این آیه رو ما بشنویم بد نیست، لذا من اجازه میگیرم که صوت رو هم باز بگذارم تا شما دقیقتر صدا رو هم بشنوید. این آیه رو خوب دقت کنید، در این آیه مبارکه خدا می‌فرماید لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. تا اینجا اونهایی که وانشستن، بازنشستگان مؤمن، به جز اونهایی که ضرری نمیزنند با جهادگران مبارزی که در راه خدا با مال و جان خودشون مبارزه میکنن، اینها مساوی نیستند. اونهایی که بازنشستند و ضرری هم بهشون وارد نمیشود، با اونهایی که میان تو میدان جنگ و با شمشیر زدن جانشون را به خطر می اندازن یا با مالشون اسلام را یاری می کنن، اینا مثل هم نیستن. بعد می فرماید فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خدا فضیلت میدهد، برتری داده. اونهایی که جهاد در راه خدا میکنند با مال و جانشان را، بر اونهایی که بازنشستند و هیچ اقدامی نمیکنند، اونها دارای درجه اند، اما اینها نیستند. و کلن وعد الله الحسنا، خدا به همه اونها پاداش نیک و بهشت داده است. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اما خدا برای اونهایی که در راه خدا جهاد میکنند، نسبت به اونها که جهاد نمیکنند، یه اجر بسیار بزرگی را قرار داده است. خوب دقت کنید روی این آیه. حالا البته در این زمینه ما در سایت ام الکتاب مطالب زیادی داریم، 7 دونه پاراگراف و مطلب راجع به این آیه من جمع‌آوری کردم تا کنون و روی سایت هست. عنوانش اینه: جهاد با کفار در آیات و روایات، ثبات، مهاجرت، جهاد، شهادت، پژوهشی درباره مستضعفین، اختلاف درجه آری، اختلاف طبقه هرگز، ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی، طریق آموزش و پرورش، ارزش والای علم، فرماندهی و اطاعت در نظام اجتماعی اسلام، شعاع حاکمیت خدا، مکتب اسلام در گذشت خطیب پرتلاش و حرکت آفرین، درس‌هایی از قرآن و حدیث، معیار ارزش و برتری، جهاد فی سبیل الله. اینا 7 مطلبی است که ما ذیل این آیه داریم، که البته روی سایت خیلی بیشتر از این هاست. اطلاعاتی که من دارم ارائه میدم حدود تقریبا قبل از ماه محرمه، این 2 ماه تقریبا 1 ماه و خورده‌ای، خیلی اطلاعات دیگری رو ما اضافه کردیم به این مجموعه. چی میخوایم از این آیه استفاده کنیم؟ آیه میخواد بفرماید اونها که اهل جهادن با اونهایی که معمولی هن و هیچ تلاش و کوششی در راه خدا نمی کنن مساوی نیستن. الا ولابد آدم عالم با آدم جاهل مثل هم نیستن، شب و روز مثل هم نیستن. انسانی که تلاش میکنه و جنگ در راه خدا دارد با انسانی که هیچ گونه تحرکی نداره مساوی نیستن. این یک آیه. یه آیه دیگر باید بشنویم در سوره 47 قرآن آیه 31. ولنبلونکم حتی نعلم الصابرین، نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. این آیه باز در ذیلش من 5 مطلب مهم دارم. مطلب اول یه نکته ایست از نکات مهم قرآنی که خداوند بیان میکنه که اعمال انسان گاهی از ذهن میره و گاهی بشر در معرض امتحان قرار میگیره تا معلوم بشه افراد همشون با هم مساوی نیستن. اونی که اهل درس و تحصیل و کار و فعالیته با اونی که یک زندگی عادی داره و اهل تلاش و کوشش نیست، ما هیچ وقت در جامعه نباید اینا رو یکسان حساب کنیم. یا اون کسی که در مشکلات زندگی اهل بردباری و تحمل مشکلاته، و یا آدمی که بیتابی میکنه، جزع فزع میکنه، اینا رو که نباید یکی دانه. خدا میخواد افراد را با یکدیگر جدا کنه در رفتار و برخوردهاشون و میفرماید تمام مردم در معرض امتحان الهی تا افراد مجاهد افراد صابر اینا از هم جدا بشن و معلوم بشه که شما چه کاری حالتون معلوم بشه آیا واقعا آدمی هستید اهل تلاش و جنب و جوش یا یه آدم تنبل بیاری که یه گوشه‌ای فقط میخواید بشینید و از اون که دیگران تلاش میکنند استفاده کنید. این هم یک آیه. آیه سوم رو هم بشنوید. عرض کردم اینا با فاصله هست اما نکته درش دارم که اصرار دارم خود آیات رو هم شما بهش توجه کنید. کلمه مهاجرن را هم من با اجازتون میگیرم چون این کلمه بسیار مهم از نظر ماست. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. در سوره نساء آیه 100 باز دقت بفرمایید. و من یهاجر فی سبیل الله. خوب دقت کنید روی عبارت. کسی که هجرت میکنه در راه خدا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، در روی زمین سرپناه بسیار و گشایش در زندگیش میبینه، کثیرا و سعه. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. اون کسی که از خانهش میاد بیرون در حالی که از اول که داره از خانهش خارج میشه هجرتش در راه خداست، در راه پیغمبره. ثم یدرکه الموت، اتفاقا در راه میمیرد. فقط وقع اجره علی الله، اجر یک چنین انسانی هم با خداست. و کان الله غفورا رحیما، خداوند هم مهربانه و هم آمرزنده است. اینم یک آیه که نشون میده اگر یک کسی از تو خانش داره میاد بیرون در راه خدا میخواد از یک جا به جای دیگری هجرت کنه، مثل اینا که از مکه اومدن مدینه و به عنوان مهاجرین مطرح شدن، در مقابلشون انصار بودن که در خود مدینه بودن. خب اینا همشون ارزش دارن نزد خدا و خدا میفرماید اگر در بین راه اونی که داره هجرت در راه خدا میکنه مرد، ثوابش رو خدا میدهد، که بعضی میگن از نظر رتبه و ثواب در ردیف شهدا قرار میگیرد. اینجا هم من یه بررسی کردم، 5 تا مطلبم ذیل این آیه ما داریم. حالا یک سوال مطرح میکنم، اگه کسی ارزشی پیدا میکنه در این آیاتی که خوندیم به چی؟ به یک کلمه فی سبیل الله. باز من نگاه میکردم ببینم که چه چیزهایی رو خدا اصرار داره که فی سبیل اللهش رو ارزش بدهد. سبیل الله رو من بررسی میکنم، در مجموع چیزی در حدود 50 جای قرآن از کلمه سبیل الله استفاده شده که اکثرا میگه کار تا در راه خدا نباشد ارزش نداره. دو تا داستان کوتاه، خیلی کوتاه داریم. یک، موقعی که مسلمان‌ها داشتن مهاجرت می‌کردند از مکه به طرف مدینه، یه بند خدایی را آهسته من میگم، شاید حتمی نمیگم که شما هم یه وقت ها و حوث پیدا بکنید، شاید این بند خدا یه همسری داشت در مدینه، به نظرم یکی در مکه داشت یکی مدینه، بعضیا برای اینکه چون اهل مسافرتن میخوان خلاصه هر جایی که رفتن شب تو خانه خودشون باشن، دلسوزانه برای خودشون اقدام میکنن و لذا میگن که مواظب باشید همسرانتون شغلشون تو سفر نباشد، نه که شغل مسافرتی دارن، گاهی میبینن خب حالا چند روز اینجا هم چند روز شیرازم چند روز اهوازم، میگه که هی که نمیتونیم به دنبالمون ببریم، یه کاری میکنیم که ثابت خانه ثابت درست کنیم، مثل تلفن ثابت که همراه نداشته باشیم. بله عرض کردم آهسته گفتم که فقط مردا بشنون برای اینکه این اشتباه رو نکنن دیگه. یه وقت این بنده خدا میخواست از مکه بیاد بره پلو همسرش تو مدینه، شنید که یه عده زیادی از مسلمان ها باروبونه رو بستند و آماده شدن برای هجرت، گفت خوب شد هم خرجمون میفته گردن اونا و هم همین وسط یه امتیاز گیرمون میاد، بعد به عنوان مهاجر ما رو مطرح میکنن. اومد داخل اینا بود، خب نگفته من برای چی میام، همه جان با اینا بود، نشستن برخواستن نماز عبادت چه اومدن وارد مدینه شده، پیغمبر ازشون استقبال کردن، اومدن تو مسجد یه سخنرانی کردن، آیه قرآن ملاک سخنرانی بود، و من یهاجر فی سبیل الله، تا رسیدن به اینجا و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علالله. به همه گفتن شما ثواب چقدر بردید که در راه خدا هجرت کردید، بعدم یکی یکی اومدن دست دادن به پیغمبر و پیغمبر ازشون قدردانی کردن و فرمان دادن که مهاجرین رو پناه بدید، تو خانهاتون جا بهشون بدید، امکانات در اختیارشون بگذارید. این بنده خدا که آمد جلو با پیغمبر دست داد، حضرت فرمودن بعضی ها مهاجر ام قیسن، مهاجر فی سبیل الله نیستن، یعنی اگه شما برای ام قیس آمدی همون که گیرت میاد بسته دیگه، انتظار این که حالا شما بشی مهاجر نداشته باش، هجرت کردی اما همه حواست میشه خانم خودت بوده، بله ارزشی ندارد، اینو ما به عنوان هجرت قبول نداریم، امتیازات هجرت را به او ندادن. این یک داستان. دوم نزدیک به همینه، جنگ شد، اومدن تو میدان جنگ طرفداران اسلام و به رهبری پیامبر، دشمن هم در مقابلشون شروع کردن با یکدیگه مبارزه کردن و جنگیدن. یکی از این مسلمان ها نگاه کردید که یکی از این کفار و مشرکین سوار یه دونه الاغ مدل آخره 85 بوده به نظرم، از این الاغای خیلی تروفر بود و خیلی سرحال، رفت تو فکر گفت به هر قیمتی تمام شده من باید صاحب این الاغ رو بکشم، این الاغ به عنوان غنیمت جنگی گیره من بیاد. شروع کرد با حرارت شمشیر زدن و جلو رفتن، داشت میرفت جلو اتفاقا یه شمشیر خورد تو سرش و افتاد و مرد. اومدن بعد از تمام شدن جنگ جنازه رو جمع بکنن، رسیدن بالا سر این، حضرت فرمودن خلوخ رهاش کنید، گفتن یا رسول الله انه مجاهد با ما بوده جهاد میکرد شمشیر میزد تو سب ما بود، خیال کردن حالا پیغمبر اینقدر حواسش فرقه که فرق بین سرباز اسلام و غیر مسلمان را تشخیص نداده. مردم گفتن یا رسول الله این تو سب ما بود، حضرت فرمودن انه قتیل الحمار، این مرگش در راه الاغ بود، این در راه الاغ مرد، در راه خدا نمرد. رهاش کنید. اگر عمل برای خدا شد ارزش دارد، اگه برای خدا نشد چه فایده‌ای داره؟ حالا سوال من اینجاست، اگر ما میگیم الحسن و الحسین هما امامان قاما او قعدا، آیا منظور اینه که امام مجتبا یه آدمی بودن که به جنگ نمیخواستن برن، اهل حمایت از دین نبودن، که شما میگی که امام حسن صلح کرد امام حسین جنگی؟ بله، اونی که میگه صلح امام حسن، ما ازش سوال میکنیم تا از کجا فهمیدی که صلح؟ بله، این یه نکته. از این بالاتر بگم، پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی میخواستن از دنیا برن 12 لوح دادن به امیرالمومنین، فرمودن یا علی یکی از این لوح ها مال خودتونه، بعد از شهادت من این لوح رو باز میکنی، طبق اون لوح عمل میکنی، هر چه درش آمده است. 11 تای دیگه رو میدید به امام حسن، یکی از اونها مال امام حسنه، 10 تاش امانت. اون 10 تا رو میده به امام حسین، یکیش مال امام حسین، 9 تاش امانت. به ترتیب تا یکی باقی میماند نزد امام هادی، امام عسکری، که این رو باید به دست فرزندم مهدی بدهد و او بر اساس اون لوح 12 عمل کنه. یعنی که هر کدام از امامان ما بر اساس یک برنامه از قبل تنظیم شده عمل می کردن، هیچ کدام از سر خودشون کاری رو انجام ندادن. اگر خدا تشخیصش اینه که امام حسن یه دور حرکت کنه، امام حسین یه کاری بکند، امام سجاد با دعا و گریه، امام باقر با تلاش برای زمین سازی علم، امام صادق برای اینکه علم رو گسترش بده، امام فرض کنید موسی بن جعفر با زندان و شکنجه و ناراحتی، بله، امام رضا با حرکت از مدینه به طوس و شهادتشون و حتی مسئله ولایت عهدیشون، امام جواد با آمدن در مقابل دستگاه مأمون و قرار گرفتنشون، به ترتیب تا برسه زمان امام زمان، اگر خدا برای اینا تکلیف معین کرده باشه، ما باید به امام اعتراض کنیم؟ ما باید به امام بگیم چه کن و چه کاری را انجام نده؟ یا امام باید برای مردم تکلیف روشن کنه که اینجا جای جنگ است، اونجا جای سکوت؟ امام بیشتر دلش به حال اسلام میسوزه یا من و شما؟ اره؟ تشخیص امام رو گذاشتیم کنار و اینقدر بعضیامون پررو و بی‌حیا میشیم که میگیم امام حسن نباید با معاویه صلح میکردن. آخه زشته برای امام که صلح کنن. شما از کجا فهمیدید که صلح کرده؟ اونی که این جمله را تو دهان بعضیا انداخته میدونید چه اهدافی دارد؟ حالا من یه مقداری باز برگردم سراغ قرآن و حتی از همین کلمه صلحش هم من جواب میدم. قرآن میفرموید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، یعنی اگر دشمن کارش به جایی رسید که دستشو دراز کرد و به شما گفت من تسلیمم، دیگه حاضر نیستم جنگ بکنم، از شما درخواست صلح کرد، گفت جنگ تمام، خونریزی تمام، ما میگیم چه؟ میگیم استقبال کنید از جلوگیری از خونریزی. اسلام خودش قانون داره. وقتی مردم آمدن گفتن ما میشینیم دور هم یه تصمیم میگیریم و 4 ماه رو در سال تکلیف گذاشتن که هیچ قبیله حق نداره با قبیله دیگری بجنگه، و هر قبیله آغاز جنگ کرد تمام قبائل باید با او وارد جنگ بشن. صلوات عنایت کنید. اسلام این نظریه رو پذیرفت و ازش استقبال خوبی به عمل آورد و فرمود اشکالی نداره. حالا که خود مردم آمادگی دارن برای این که 4 ماه جلو به خونریزی رو بگیرن، ما هم از این مسئله استقبال میکنیم. اسلام تأییدش کرد. اینجا هم میفرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. پیغمبرم و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگه گفتن ما حاضرین جنگ رو تمام کنیم، شما چیکار کنید؟ نگید نه ما میخوام جنگ رو ادامه بدیم. بله، شما هم بپذیرید، توکل تو به خدا بکن، نترس. اگه فکر کنی اینا بعد میرن اسلحه جمع میکنند و نیرو فراهم میکنند و به قول بعضیا که بعضی وقتا دلسوزی های بیجا و آوکی میکنند که آقا اگه ما به اینا میدون دادیم و گفتیم حاضرین کنار بیان، نمیرن نیرو جمع میکنن، اسلحه میارن، امکانات درست میکنن. نه ترسی، اینا اگه قدرت داشتن همین الان با شما وارد جنگ و مبارزه میشدن. ان الله هو السمیع العلیم، خدا هم حرفشون رو میشنوه، هم میدونه. اینا اهل پیروزی نیستن، نه ترسی. باز در این زمینه هم من یه بررسی میکردم، آیاتی است که خیلی نکات مهمی درشه. در شرایطی امام مجتبی قرار گرفته، مردم اومدن در خانه امام مجتبی شروع کردن شعار دادن. حالا که یه زمان شرایط کهیه؟ شرایطی است که معاویه اونقدر تبلیغ کرده که وقتی مردم شنیدن امیرالمؤمنین کشته شده در محراب، گفتن که عجب، مگه علی هم نماز میخونده که تو محراب کشته شده است؟ این وضعیت رو کی به وجود آورده؟ معاویه. حالا جالبتر براتون بگم، کاری کرده است معاویه تو مسجد، مردم مسلمان بعد از نماز تسبیح دستشون میگرفتن، از دست تبلیغ کرده بودن، به امیرالمومنین لعن میکردن، سنیای ناصبی لعنت الله علیه مجمعین. یه عده آدمهایی که لجبازی و خیره سری رو به جایی رسونده بودن که بعد از نماز لعنه به امیرالمومنین رو واجب میدونستن. اینقدر این مسئله جا افتاده بود که حد نداشت. خطیب میرفت به عنوان نماز جمعه خواندن، شروع میکرد اهانت به امیرالمومنین بکنه. در یه همچه شرایطی مردم بدن جمع شدن، حسن جان حسن جان حمایتت میکنیم، از اینه که دیدی بله، از این حمایت های آبکی که خیلیشو نمونه ما داشتیم. صبح آمدن شعار دادن و جمع شدن. حضرت فرمودن اگر به اندازه انگشتان دست حامی داشته باشن نمیذارن معاویه حق مزایه بکن. نه آقا ما حمایتت میکنیم. خیلی خوب، یالا جمع شدن نیروهای زیاد، بنا شد برن ارتش رو مرتب منظم بکنن، امام بیان از اینا سان ببینن، دستور حمله بدن علیه معاویه. معاویه برداشتن یه مقداری پول فرستاد، سران ارتش امام مجتبی رو با پول خرید، برداشتن نامه نوشتن معاویه اگر حسن ابن علی رو میخوای فردا صبح دست بسته تو قتل تحویلت میدی. سوال منو دقت کنین، حرفمو جمع میکنن، دو تا سوال دیگه دارین فردا شب جواب میدین. یه امام مظلومی که یک نفر حامی حساب شده ندارد، اونایی که اومدن اعلام حمایت کردن دستشو میبندن میبرن تحویل معاویهش میدن، با کی دایست به جنگه؟ بله؟ کی هایش کرد که بتونه به جنگه؟ حالا هم که میخواد در یه وضعیتی به قول معروف جلوی خونریزی را بگیرد، برداشته یه قرارداد نوشته است، یه توافقنامه امضا کرده است که از اول تا آخر توافقنامه رو فردا شب من براتون میارم میخونم، شما ببینید در این چیزی که بعدها برداشتن به عنوان صلح نامه مطرحش کردن برای اینکه شخصیت امام مجتبی رو زیر سوال ببرن، کجاش صلح کرده امام یه جنگ را انداختن علیه معاویه، امام یه بسیج عمومی کردن علیه معاویه و میگه که امام حسن صلح کرده. با چی صلح کرده؟ به کی صلح کردن؟ وقتی اولین بند قطعنامه این است که از لحظه ای که این قطعنامه نوشته می شود معاویه ملزم است تمام مسئولان و ماموران خودش را دستور بده که دیگه از اون لحظه به بعد به هیچ عنوان به علی ابن ابی طالب سبت نگوین و لعن نکنن، میدونید چه قوقای علیه معاویه را انداختن؟ مردم شروع کردن تبلیغ کردن، گفتن اگر بنا بوده که لعن جایز باشه بر علی پس چرا جلوش گرفت، و اگه جایز نبوده چرا از اول لعن کردی، یا به جا بوده یا بی جا، اگه به جا بوده چرا قطعش میکنی، و اگه بی جا بوده چرا از اول لعن کردی. پدر معاویه در اومد، امام حسن صلح میکردن با کس، جنگ بود، منتها جنگ لازم نیست با شمشیر و نیزه و سفر باشه، که جنگ تبلیغاتی بر علیه معاویه را انداختن که از هزار تا جنگ تو میدان و با شمشیر براش بدتر بود. حسی معاویه از بین رفت، اعتبارش از بین رفت، نسبت گرفت زندگیشو، وقت به خیالشون امام حسن صلح کرده. پس یه نتیجه دو دقیقه بگیرم و انشالله بحثم تمام اینه که اگر قرآن مجید میاد فرق بین مجاهد و قائد میگذاره، و اگر قرآن مجید مسئله مهاجرت فی سبیل الله و مردن در راه هجرت را فضیلت میده، معناش این هست که اگر فی سبیل الله شد هجرت باشه ارزش دارد، انفاق باشه ارزش دارد، جهاد باشه ارزش دارد، اگه در راه خدا نیست تو میدان جنگم که بری به دست نمیره. و امام مجتبی واقعیتش این بود که جنگی بسیار سخت را دنبال کرد و شرایط رو برای جنگ مسلحانه امام حسین فراهم کرد. خدا لعنت کنه معاویه را، وقتی این ضربه را خورد تصمیم به شهادت حضرت گرفت، یه زهر مخصوصی را دستور داد، از روم براش آوردن، پادشاه روم و قیصر روم نوشت معاویه این زهر خیلی خطرناکه، مبادا برای کشتن انسان ازش استفاده کن، اگه یه قطرهشو به دریا بزنی ماهیان دریا میمیرن. این برداشت اون زهر رو داد به جعده و گفت بریز در ظرف حضرت و اون را مسموم کن، تو رو برای یزید خواستگاری میکنن. اومد زهر رو به آب اضافه کرد، حضرت تشنه بودن، یه جرعه از آب کوزه نوشیدن، اون چنان این زهر در بدن آقا اثر گذاشت، صدای ناله مظلومانه حضرت بلند شد، صدا زدن برید زینب و حسین و عباس هم خبر کنید بیان. همه آمدن اطراف بستر امام جمع شدن، نوشتن یه مرتبه حضرت چشمانش گشود، فرمود زینبم برید برام یه تشت بیاورید، تشت آوردن مقابل امام گذاشتن، حضرت سر رو به داخل تشت بردن اما طولی نکشید، وقتی سر رو حضرت برداشت نگاه کردن دیدن لخته های خون در میان تشت، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.